ملی پسفردهای نفتی سازمان بنادر و وزارت میراث فرهنگی گردشگری که اتصال برقرار بشه، این کار امکان پذیر خواهد بود. و احکامی هم که عرض کردم دیگه، بس واردات کشتی‌ها و شناورها بدون با معافیت حقوق گمرکی از اون اقداماتی بوده برای توسعه اقتصاد دریا محور در گشت دریایی داشتیم، و به طور ویژه دو تا در واقع برنامه توسعه مکران و آبادان خرمشهر رو که ارتباط پیدا میکنه به موضوع همین موضوع توسعه گردش دریایی، از اقداماتی بود که ما تو این حوزه تونستیم کار در واقع دنبال بکنیم و پیش ببریم.
بسیار عالی. ببینیم در حوزه شهرداری تهران آقای امیر قاسمی این بار به ما بگن. تهران یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور بود و این اتفاق به نظر میرسه که کمرنگ تر شده. شاید دلیلش این باشه که بخش خصوصی اون سرمایه گذاری که مثلا توی 1401 کرد رو
ببینید. تو شهر تهران معمولا مراکز گردشگری و تفریحی، شما مثالش رو عرض بکنم، مثلا مجموعه موزه های شهر تهران، آیا به نظر شما موزه های شهر تهران با این هزینه بلیتی که مردم پرداخت میکنن قابل اداره است؟ قطعا اینطوری نیست و لااقل ما تو مجموعه شهرداری به عنوان یک موضوع فرهنگی مجموعه موزه ها رو میبینیم و هر ساله در مجموعه شورای اسلامی شهر تهران برای اینها اعتبار نگهداری مصوب میکنن. خب واقعا تمام تلاشی که الان همکاران من در مجموعه شهرداری تهران دارن انجام میدن به دنبال این هستیم که تهران بشه مقصد. این که یک مسافری از هواپیما پیاده بشه توی یکی از هتلا سکنا بگزینه و صبح از تهران به مقصد یکی دیگه از شهرهای کشورمون حرکت بکنه و از جاذبه های تهران دیدن نکنه، این نقطه ضعف بزرگ شهر تهرانه. تمام تلاش ما بر این هست که با همه دستگاه ها، شما تو تهران میدونید ما همکارانمون در حوزه بنیاد، همکارانمون در شاید بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بانک ها، جاهایی که مراکز موزه‌ای رو در اختیار دارن فراوان هستن و تلاشمون این هست که بتونیم این جاها رو معرفی کنیم. از هر ابزار رو هم در این زمینه استفاده کردیم. شما نوروز امسال رو خاطرتون هست شبکه نسیم برنامه روایت نوروز رو پخش میکرد و داشتیم تلاشمون بر این بود که به قول معروف حتی کشورهای دیگر رو ترغیب بکنیم به نوروز ایران، یا حتی برای این که بتونیم توی موضوعات گردشگری شهری قدمی برداریم حتی از هیچ کاری مزاقه نکردیم. چه کاری؟ ما الان با خیلی از مراکز تفریحی اومدیم تفاهماتی رو امضا کردیم که بتونیم برای شهروند، برای شهروندان شهر تهران و حتی شهروندانی که از استانهای دیگه هم، باز ما الان تو موضوع کلان شهرها ارتباط خوبی که بین مجموعه های گردشگری هست، اونها وقتی که گروهی رو اعزام میکنن تور رو اینجا میارن، ما سعی میکنیم پشتیبانی کنیم و از این تفاهماتی که با مجموعه ها داریم در اختیارشون قرار بدیم. یکی از چیزهایی که در شهر تهران تو موضوع حتی بحث آلودگی هوا و غیره هست، گردشگری با دوچرخه است. شما نگاه بکنید یه دوچرخه معمولی هزینش انقدر زیاد شده که معمولا در سبد هزینه خانوارها نیست. ما حتی پارا هم از اون فراتر گذاشتیم، گشتیم که یک دوچرخه سازه که ایرانی باشه، تولید داخلمون باشه رو پیدا کردیم، در حال تفاهم کردن هستیم باهاش. 90% تولید این دوچرخه ایرانیه، باش به تفاهم داریم میرسیم که به صورت شهروندی، نه اداری و پرسنلی ها، بتونیم به شهروندان شهر تهران تسهیلات اقساطی و حتی نقدی با درصد تخفیف ارائه بدیم.
غیره بخواد ارتباطشو گردشگری نمیفهمن.
ببینید گردشگری صرف این که از یک مکان به یک مکان دیگه بریم با وسیله نقلیه، توی اینجا وسیله نقلیه ما از چی استفاده کردیم؟ از دوچرخه استفاده کردیم. تو مسیرمون تا کهریزک، اماکن تاریخی، بازار تهران، ادلاجان، جاهایی که داشتیم بازدید میکردن تا
این میشه. بله این میشه.
بله، منتهای کارمون هم برای اینکه ما تو مجموعه شهرداری بودای مختلف رو روش پیشبینی میکنیم، به مجموعه کهریزک یا ایام نوروز، از موزه تا موزه، از مسجد تا مسجد الان داریم اجرا میکنیم و برنامه‌های مختلفی که فقط بتونیم تهران رو معرفی کنیم. من یه نوید اینجا خدمت عزیزان عرض بکنم راجع به اتوبوس گردشگری که گفتیم، ما اتفاقی رو در ایام نوروز با پروژه سامانه 137 مون رقم زدیم و مشاوره گردشگری بود و به قدر این خوب بازخورد داشت و مردم اصلا رضایت کردن از این اتفاق، تلاشمون هست انشالله در هفته گردشگری امسال این بحث سامانه 137 رو به صورت ثابت در حوزه گردشگری فعالش بکنیم که هر کسی چه از تهران چه از خارج از تهران به راحتی بتونه اطلاعات حوزه گردشگری رو در اختیار خودش قرار بگیره. از همین جا هم از همه سرمایه گذارانی که توانایی این رو دارن که بتونن در شهر تهران سرمایه گذاری کنن، در مجموعه های گردشگری ما کار سرمایه گذاری انجام بدن و افزایش بدیم تعداد مراکزمون رو، دعوت میکنم مراجعه کنم به ما. ما شاید جایی هستیم که شهرداری از همه جا، شما از در خونتون میایید بیرون با شهرداری ارتباط دارید و با ساده ترین نوع 137 و سامانه های ما که به نام ویزیت تهران در شهر تهران هم اطلاع رسانیش انجام شده و تقریبا خیلی ها باهاش آشنا هستن میتونن به ما مراجعه بکنن و ما شرایط رو براشون آماده بکنیم، با مجموعه سازمان سرمایه گذاریمون وصل بکنیم، کمک کنیم، تسهیلگری کنیم. اگه نیاز به تأکیدی داره مجموعه شورای اسلامی شهر تهران، شهردار محترم تهران، همه در این زمینه فعال و پیگیر هستن که شهر تهران بتونیم بهترین فضا رو برای گردش مردم شهر تهران و میهمانانی که وارد شهر تهران میشن مهیا کنیم. استارتاپ هایی که در حوزه گردشگری در شهر تهران و شهرهای دیگه هم فعال هستن، ما در شهر تهران این آمادگی رو داریم که پروژه ها موضوعاتمون رو در بستر کاملا مردمی سازی شده جلو ببریم و خواستگاه مردم رو توش ببینیم.
متشکرم.
خب من دو تا این موضوع خیلی مهم رو راجبش باید عرض بکنم که خیلی باز اقداماتی بوده که بسیار برای بحث توسعه سرمایه گذاری و کمک به بخش خصوصی باید بهش پرداخته بشه. یکیش ما با مشارکت شرکت ملی گاز ایران ما یه کاری انجام دادیم که تقریبا رایگانم شد برای سرمایه گذاران، طرح پویش ملی اصلاح موتورخانه ها. شرکت ملی گاز یک طرحی رو پیاده سازی کرده بود برای کارخونجات و دستگاه و تأسیساتی که خودشون دنبالش بودن، با این عبارت که در واقع به طور رایگان و میومدن اینها رو نوسازی میکردن برای اینکه کاهش مصرف سوخت و از این در واقع مصرف سوخت کاهش بدن. زمانی که ما رایزنی که داشتیم با شرکت ملی در واقع با خود گاز، شرکت گاز متوجه موضوع شدیم، باشون وارد مذاکره شدیم و اینا رو سوق دادیم و هدایتشون کردیم که برای سرمایه گذار و متقاضیانی که تمایل دارن که این کار انجام بشه توی تأسیسات خودشون، اینا رو نوسازی کردن و در واقع بازسازی کردن تجهیزات سوختشون. این باعث شد که در واقع گاهن بین 30-40% مصرف سوخت این تأسیسات بیاد پایین. این از دو جنبه بسیار اهمیت داشت برای ما، همین که هزینه های در واقع سرمایه گذار و مجریان طرح‌ها رو بسیار پایین آورد و دوم خب امسال که دیگه البته این از سال قبل شروع شده بود الان ادامه داره، امسال هم که سازمان جهانی گردشگری که در واقع از هفته گردشگری به زودی در واقع کارش سال شروع میشه به عبارتی، سال سرمایه گذاری سبزه. این واقعا اقدامی بود که ما از قبل انجام دادیم و این کماکان داریم دنبال میکنیم. بازم از اینجا تمام مجریان و سرمایه گذارهای ما که تو این حوزه فعالیت میکنن درخواست بدن، ما حتما این بستر هم فراهمه و بسیار کمک میکنه به کاهش مصرف سوخت که یک مطالبه ملی هست. موضوع دوم راجع به بحث تعرفه گاز صنعت، تعرفه گاز تأسیسات گردشگری. ما یک سال 1400 اواخر 1400 که متوجه شدیم که یعنی یک اصلاح قیمتی برای هزینه های گاز اتفاق افتاد که پر سرمایه گذاره و مجریان ما یک باره تعرفه گازشون متوجه با تقریبا 6-7 برابری به عنوان مثال اگر هزینه گازشون میشد 10 میلیون تومان، یه دفعه مثلا 70 میلیون تومان فقط بایستی هزینه گاز میداد، که اینو در قانون بودجه 1401 ما درج کردیم و اینو به همون یک هفتم در واقع به یک هفتم در واقع کاهش پیدا کرد. در بودجه 1402 مجددا تکرار شد که این بسیار کمک کرد به بخش خصوصی ما برای اینکه بتونن کسب و کارهای خودشون رو داشته باشن و ادامه بدن. ما باز یه کار خیلی خوبی کرده این از 1400 شروع شد، موضوع تبصره 18 که کمک کرد برای تکمیل پروژه گردشگری در قانون بودجه 1401 ادامه پیدا کرد. 1401 ادامه پیدا، برای 1402 هم داره دنبال میشه. ما در 1400 سال 1400 4400 میلیارد تومان با تسهیلات تلفیقی که با در واقع خود بانک ها مشارکت داشتیم به سرمایه گذاره ما اختصاص دادیم برای تکمیل طرحاشون. خب این باعث شد که بخش زیادی از این پروژه ها بتونه به بهره برداری برسه و اشتغال زایی رو که حاصل پرداخت این تسهیلات بود دنبال بکنه. الان در 1401 که الان در مراحل پرداختش هست ما 4600 میلیارد تومان و 1700 میلیارد تومان هم از منابع اشتغال روستایی و در واقع تبصره 16 قانون بودجه 1401 و 1402 در واقع در نظر گرفته شده باز برای تکمیل طرح‌های گردشگری به ویژه تسهیلات تبصره 16 و در واقع تسهیلات مربوط به اشتغال روستایی با تمرکز بومگردی‌ها، پروژه‌های کوچکی که سرمایه گذاران و مجریانشون افراد در واقع روستایی، پروژه خردی هستن که بسیار کمک میکنه. چون این بومگردی ها دو اثر، حالا علاوه اثر اقتصادی که داره و این پروژه کوچک رو رام میکنه، یه اثر اجتماعی و اجتماعی فرهنگی و اثر تکاثری هم برای خود در واقع روستاها ایجاد میکنه. ما مستحضر هستید، ما قبلا بس بومگردی ها تا شاید همین 4-5 سال اخیر اصلا توجهی به این موضوع نمیشه، ظرفیتی که تو روستاها مخفول مونده بود و خیلی از افراد با وجود اینکه میرفتن این روستاها شده بازدید روزانه گردشگران، این بستری که هم فراهم شد و تمرکزی که برای ماندگاری گردشگران تو روستاها ایجاد شد با رویکرد بومگردی ها که معماری و المان بومی روستاها رو در واقع دنبال میکنه، باعث شد که گردشگرهای زیادی تو این حوزه ورود بکنن و اینی که از اون فکر میکنم که دستاوردها و اقدامات ارزشمندی هست که دولت روش متمرکز شده و برنامه‌ریزی مناسبی رو داره به پیش میبره. اینم باز از اون حوزه هایی هست که کمک کرده به سرمایه گذاری. یه بخش دیگه هم که فکر میکنم گفتنش بسیار مناسب هست و حتما بخش خصوصی میتونه از این ظرف استفاده بکنن، یک شرایطی رو ما در واقع وزارت گردشگری دنبال کرد برای، البته بیشتر با رویکرد ایران حراسی، با این شکل شرکت ها و مؤسسات اقتصادی و هلدینگ های اقتصادی که اگر بخوام بیان در واقع تولید محتوای گردشگری رو بویژه با زبان خارجی برای مخاطبان خارجی داشته باشن، هزینه هاشون رو به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در واقع دولت قبول میکنه. این یک هماهنگی و تفاهم‌نامه با سازمان امور مالیاتی کشور منعقد شد و الان تمام همه افراد مستندات ارائه بدن که اقداماتشون و فعالیت هاشون برای تولید محتوای گردشگری اختصاص داده شده، اینو به عنوان جهزینه جایگزین مالیاتی در واقع در نظر گرفته میشه و فکر میکنم که این یکی از همون حوزه هایی است که بسیار برای تولید محتوایی که حالا منابع دولتی ممکنه اونقدری که لازم باشه یا حداقل با اون کیفیتی که شاید بخش دولتی نتونه انجام بده، بخش خصوصی افراد علاقمند و کسایی که دوست دارم برای ایران تو این حوزه تو موضوع گردشگری کار بکنن، بستر مناسبی رو در واقع فراهم کردیم ما.
بسیار عالی. آقای امیر قاسمی عزیز، یه فراز پایانی رو خدمت شما هستیم.
من جا دارم مجدد هم از همه دوستان تشکر کنم. این گفتگوها بابی میشه برای هم اطلاع مردم میهنمون، کشورمون، شهرمون تهران از اتفاقاتی که در این حوزه پر مخاطب گردشگری و حوزه‌ای که پر انگیزه هست. من میخوام این رو عرض بکنم که ما برای معرفی بیشتر شهر تهران در شهر اقدام به برگزاری جشنواره‌های مختلفی هم کردیم که حالا آخرین جشنواره‌ای که در شهر تهران برگزار شد جشنواره شاتوت بود که تقریبا یک جمعیت بسیار زیادی از گردشگر رو به خودش اختصاص داد و این خبر رو هم عرض میکنم که ایشالله در هفته گردشگری جشنواره عطر ریحان رو در منطقه 18 تهران ایشالله برگزار میکنیم که خودش یکی از نقاطی هست که به قول معروف تا حالا روش فکر نشده و موضوعات سبزی شهر تهران از این دست موضوعات ما زیاد توش پیش بینی کردیم که در شهر تهران تمام مناطقمون درگیر موضوعات هستن. تو موضوعات حالا هر ساله در اعتباراتی که مجمع شورای اسلامی شهر تهران مصوب میکنه یه بخشی رو زیادی رو به بحث موضوعات گردشگری هر ساله اختصاص بهش میدن که ما حالا وظیفه پیگیری از دستگاه‌ها رو داریم که بتونیم این اعتبارها همه پادار بشه و در شهر تهران استفاده بشه. انشاءالله همه کارها و زحماتی که همه میکشن، من عرض کردم خدمت شما تهران همه نقاطش متفاوت شمالی جنوبی، ولی شاید تو ذهن شما این بوده که مثلا راجع به هر وقت بحث کوه پیمایی میشد یاد دربند میافتادیم، یاد درکه میافتادیم. ما داریم همکاری میکنیم با مجموعه هیئت کوهنوردی، با مجموعه سازمان ورزش، وزارت ورزش، تعداد مسیرهای کوه پیمایی رو برای شهروندان افزایش بدیم که از مثلا کاری که الان داریم در دست گرفتیم بحث کوههای بیبی شهربانوه، هم موضوع ثبت ملی بله در جنوب شهر، هم موضوع ثبت کوه، هم موضوعاتی به قول معروف ایجاد مسیر و ایجاد تأسیساتی که کوهنوردان کوهپیمایان بتونن از این امکان استفاده بکنن. یا مثلا مجموعه توچال رو ما در شورای اسلامی شهر تهران یه مصوبه داریم مبنی بر این که مجموعه توچال به عنوان میراث شهر تهران هست. الان داریم پیگیری میکنیم که ایشالله مجموعه توچال رو هم به عنوان ثبت ملی در نظر بگیریم. یه اتفاق خوبی که به مناسبت هفته دولت اول شهریور ماه امسال در منطقه یکمون میدان سربند اتفاق افتاد ثبت ملی مجسمه شاه بابا بود که طی مراسمی با به اتفاق دوستان میراث شمیرانات این رو هم ثبت کردیم و به مردم شهر تهران اهدا شد.
کدوم مجسمه است؟
مجسمه‌ای که تو ورودی سربند شما می‌بینید، اون کوهنوردی که ایستاده است.
کوهنورد دیگه. بله. حالا من اسمشو نمی‌دونستم.
اسمش آقای شاه قدمی هست، معروف به شاه بابا، که وقتی از اتفاقات
بله شاه قدمی رو در واقع شنیده بودم. حالا اصلا خیلی از مردم اون رو به عنوان مجسمه کوهنورد می‌شناسن.
بله، اسمش مجسمه کوهنورده.
آره.
و وقتی که توی مراسم از اتفاق البته خانواده دختر این کوهنورد نمونه ایشون ارتشی بودن
بله.
تو برنامه شرکت کرده بودن و داماد ایشون توضیحاتی از ایشون میداد، واقعا به عنوان یکی از سمبل‌هایی بود که باید خیلی زودتر از اینها دنبالش می‌رفتیم و این مجسمه رو ثبت می‌کردیم و به مردم شهرمون اهداش می‌کردیم. این فرهنگی که در مردم شهر تهران، در اصالتی که در شمیران وجود داره رو تثبیتش بکنیم و برای آیندگانمون به جا بگذاریم این رو.
بسیار خیلی متشکرم، ممنونم آقای امیر قاسمی عزیز از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، آمدید به استودیو و تونستیم امشب صحبت بکنیم در مورد مواردی که وجود داشت و موضوع بحث و نظر امشب برنامه رواق تماشا بود. و حالا به عنوان رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران مواردی رو مطرح کردید. همینطور سپاسگزارم از شما آقای ابوطالب قاسمی عزیز، معاون اداره کل سرمایه گذاری و زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری. باز هم هفته دولت رو به شما تبریک میگم و ممنون و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم که همراه امشب رواق تماشا بودید. شب عالی بخیر باشه و خداحافظ.
10:35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده و دلا پریش نوشه حسین جانم، حسین جانم، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانم.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایید.
دانشگاه صدا و سیما.
میان برنامه گفتم گفت برنامه ایست که برای این ساعت از رادیو گفتگو برای شما در نظر گرفتیم. با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق الناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی از آیاتی که راجع به تعدی نسبت به حقوق دیگران هست در سوره مبارکه نساء آیه 30 که خداوند کیفر تعدی و تعرض به حقوق دیگران رو بیان فرمودند. و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارن و کان ذالک علی الله یسیرا. هر کس این عمل رو از روی تجاوز و ستم انجام بده، یعنی مردم رو اذیت کنه، آزار بده، به مردم ظلم بکنه، به زودی او رو در آتشی وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان است و کان ذالک علی الله یسیرا. اگر کسی به مردم ظلم بکنه، اگر کسی حق مردم رو بخوره، اگر کسی به مال مردم تعدی کنه، به ناموس مردم تعدی کنه، به آبروی مردم تعدی بکنه، قطعاً و یقیناً پاسخ او آتشه. این کیفر تعدی به حقوق دیگرانه. از این نباید به سادگی بگذریم عزیزان بزرگواران. بنابراین حق الناس دایرش خیلی گسترده است. حق الناس فقط و فقط راجع به مثلا مقوله رانندگی نیست، بلکه حق الناس در تمام زندگی ما، لحظه به لحظه زندگی ما باید مورد مراقبت قرار بگیره. از صبح که از خواب بلند میشیم باید دقت بکنیم که چگونه با همسرمون برخورد میکنیم، چگونه با بچه هامون برخورد میکنیم، چگونه با دیگران برخورد میکنیم، نحوه حرف زدنمون، نحوه رانندگیمون، اینها مصادیقی از حق الناس که باید اینها رو بشناسیم و نسبت بهش دقت بکنیم که انسان با بصیرت انسانی است که وظیفه خودش رو به خوبی بشناسه، به وظیفه خودش هم به خوبی عمل بکنه. این دعا خیلی دعای قشنگیه. خدایا توفیق شناخت وظیفه و عمل به وظیفه به ما عنایت فرما. الهی آمین.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرورایم. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.